رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي إن شاء الله. هفته قبل قرار بر این بود که ما از این جلسه رو بپردازیم به استدلالی که یا استدلالاتی که حضرات اعم از پیشوا و پیرو در کتابهای خودشون نسبت به حقانیت این دو نفر که علی محمد باب و حسین علی نوری ملقب به بها انجام دادن بنمایی. نهایت پرداختن به استدلالات اینها نیازمند بیان یک سری مقدماته که اگر لطف بفرمایند خانم ها این بچه ها رو هم ساکت بکنند و انشاءالله سرصدایی نباشه، ما قبل از پرداختن به اصل استدلالات هم از استدلالات عقلی و نقلی این مقدمات رو بیان کنیم. تصور نمی کنم این جلسه ما وقتمون کفایت بکند که برسیم به اصل استدلالات. در همون بیان مقدمات هم که خیلی مهم این مقدمات، گمان می کنم زمان ما خیلی نتونه کفاف بده برای بیان مقدمات. مقدمات چیه؟ یکی از مقدمات اینه، آیا اساساً امت‌های دیگر عموماً و امت اسلام خصوصاً و فرقه حقه شیعه اثناعشریه بالاخص، آیا اینها منتظر آمدن کسانی باید باشند و یا نباید باشند؟ این سوال اوله. چون حضرات استدلالاتی که مطرح می‌کنند یه جنبه و یک جهت استدلال ناظر بر آن است که بعد از پیغمبر اسلام باید پیغمبرانی بیایند. استدلالاشون تو این مایه و در این قالب قرار میگیره که بعد از وجود مقدس پیغمبر اکرم باید پیغمبران دیگری هم بیایند. اگر استدلال میکنن بر این مطلب استدلال میکنن، آمدن پیغمبرانی بعد از پیغمبر اکرم، و میگن دوتش هم آمده، یکی علی محمد بابه دیگری حسین علی بهاست. حالا سوال اول ما این است، اینم خاطرتون رو جمع کنم حداقل به ظاهرم که شده، حضرات عنوان میکنن که ما قرآن رو برای چشم بذاریم. از نظر ما قرآن کاملا کلام خداست، شکی شبهی ریبی در آن نیست و تمام مندرجات در این کتاب فرو فرستاده از سوی خداست، لذا میگن به قرآن ما گردن میگذاریم. این هم داشته باشید وقتی، یعنی شخص بابی یا بهایی را نرسد بگه من قرآن قبول ندارم، چون اگر بخواد بگه من قرآن قبول ندارم ریشه خودش رو زده. در واقع شما میگه من بنابر استدلال قرآنی دنبال بابا بها را افتادم رفتم، اگر قرار باشه قرآن قابل قبول نباشه طبیعتا استدلال چه خواهد شد؟ باطل خواهد شد. پس هم مسلمان های عالم و هم از شیعه و سنی و هم این آقایون از بابی و بهایی قرآن رو میگن ما قبولش داریم، روی چشم میگذاریم. حتی خود حسین علی، علی محمد در خیلی از جا کتاب آسمانی قرآن دفاع کردن. پس بنابراین ما بحثمون امروز ابتداش اینه، آیا اساساً باید ما منتظر آمدن پیغمبرانی بعد از پیغمبر اکرم باشیم و یا نه، یا همانگونه که خود قرآن کریم به کرات و مرات در آیات فراوان ذکر میکند، اصلا سلسله پیامبری و نبوت به وجود مقدس پیغمبر بزرگوار اسلام ختم شده و تمام شده. اگر این قضیه باشه که همینطور هم هست، لذا هر نوع استدلالی بر آمدن پیغمبرانی بعد از پیغمبر اسلام باطل خواهد بود، تردید نیست. میگن سالبه به انتفاع موضوع به قول منطقیون. تو خود قرآن کریم آیات فراوانه، ما به خاطر اینکه زمانمون محدود هست در حد محدود و معدودی به آیات خواهیم پرداخت و برخی از روایات هم براتون نقل میکنیم که البته این روایات برخیشو هم شیعه قبول داره هم سنی، برخی هم هست که خب از مسیر فقط شیعیان نقل کرده میشه. اولین آیه که در این ارتباط مطرح میشه آیه مبارکه 40 سوره احزاب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، محمد پدر هیچ از مردان شما نیست، فرستاده خدا هست و چه هست و خاتم النبیینه، این پایان دهنده انبیاست. حالا البته میرسیم کلمه خاتم مورد بحث مقالتی قرار گرفته که مراد از خاتم اینه، اونی که شما میگید نیست، اونم بهش توجه پیدا میکنیم و خواهید دریافت که خاتمی که قرآن به کار برده به همون معنای پایان دهنده است. پس به آمدن پیغمبر اسلام بر اساس این آیه شریفه اصلا سلسله نبوت تمام شده، خاتم النبیین است این بزرگوار. این یه آیه. آیه دوم این آیه که در سوره سبع یا سبع به شماره 28، اون آیه اول شماره 40 سوره احزاب بود، و ما ارسلنا که الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، پیغمبر تو را نفرستادی مگر کافتا للناس، یعنی برای همه مردم. این کلمه ناس رو بهش دقت داشته باشید، کلمه ناس در عربی اسم جمعه، مثل کلمه رمه در فارسی، مثل کلمه گله، مثل کلمه گروه، اینا علامت جمع ندارن اما معنای جمعی دارن. ناس هم یک اسم جمع عربی است. یک قاعده عربی هم وجود داره، میگن اسم جمع یا جمعی که محلا به الف و لام بشود، یعنی اگر شما اسم جمع رو سرش الف لام بیارید میگن افاده عموم میکنه. مثل چی؟ میگید الحمدلله رب العالمین. کلمه عالمین جمع مذکر سالمه از نظر ادبیات عرب، سر چیا آوردید؟ الف لام آوردید. میگن این جمعی که اولش الف لام آمده باشه افاده چی میکنه؟ عموم میکنه. رضا لذا میگیم الحمدلله، سپاس الله را که چیه؟ رب العالمینه، یعنی تربیت کننده همه جهانیانه، مال یه جای خاصی نیستش. حالا همین دقت داشته باشید، و ما ارسلنا که الا کافتن للناس، به تمام انسانهایی که خدا خلق کرده، این پیغمبر پیغمبره، مال زمان خاصی نیست، کما اینکه اون رب العالمین مال مردم خاصی نیستش. پیغمبر ما هم مال زمان خاص و مردم خاصی نیست. و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، یه آیه دیگره، ما تو رو نفرستیدیم مگه چی باشی؟ رحمت برای همه جهانیان باشی. تبارک الذی، سوره فرقانه، نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین باز نذیرا، للعالمین یعنی للعالمین، پربرکت است خدایی که بندهش رو فرستاد که چه بشه این بندهش؟ لیکون، برای این که باشد، للعالمین یعنی برای همه مردم جهان. رب العالمین یادمون نره، پروردگار پروردگار مردم خاص و دوره خاصی نیست، برای همه دوره ها پروردگاره، برای همه مردم عزمنه. حالا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدهی لیکون للعالمین نذیرا. این آیات قرآنه تا برای همه جهانیان این پیغمبر چه باشه؟ بیم دهنده باشه. باز قرآن در سوره کهف وصل ما اوهی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونهی ملتحدا. این سوره کهف. اتل ما اوهی الیک، هرچه از کتاب خدا بر تو وحی شده پیغمبر برای مردم چی بکن؟ بخون. لا مبدل لکلماته، این قرآنی که آمد از سوی خدا بر تو و نازل شده است هیچ چیزی دگرگون کننده این کتاب نخواهد آمد. و عجیب از دنبالش ولن تجد من دونهی ملتحدا. ملتحد یعنی پناهگاه. لنم به قول اهل ادب میگن نفی عبد میکنه، هرگز غیر از این قرآن تو پناهگاهی رو پیدا نمی کنی. اینا آیات بسیار بیشتر از اینه. من در حد خیلی خلاصه و زمانمون به این قضیه پرداختم. میریم سراغ روایات. حتما شما مطلع هستین در بین اهل سنت و جماعت شش تا کتاب از یک اعتبار والایی برخوردار هستن. شش تا کتاب به نام صحاح سته معروفن. این صحاح سته در رأسشون شخصیست به نام مسلم ابن حجاج قشیری نشابوری. کتاب داره به نام صحیح خودش، یعنی صحیح مسلم بهش میگه. اینو من منزلم دارم البته، نیاوردم با خودم. دومی شخصی به نام محمد ابن اسماعیل بخاریه. لذا این دو تا کتاب صحیح بهش میگن صحیحین. در میان سنیا از این دو کتاب مهمتر و معتبرتر اصلا وجود نداره. چهار تا دیگه هم هستن، اونا هم صحیحن، اما نه به این اعتماد و اعتبار. یکی احمد حنبله که اسم کتابش مسنده، یکی سنن ابن ماجه است، یکی سنن ترمذی هست، یکی سنن نسائی است. این شش تا بذار رو هم دیگه، اون دو تای اول همه مهمتر و این چهار تای بعدی. به اینا میگن صحاح سته. بعدم میگن اصح الکتب بعد القرآن، دو خودشون معروفه، یعنی صحیح ترین کتابا بعد از قرآن کریم این شش تا کتابه. حالا مسلم حدیثی رو از پیغمبر نقل میکنه که البته حدیثی مسلم هم میگه مورد قبول ما هم هست. پیغمبر اکرم فرمود مضمون حدیث اینه: مثال من و مثال انبیا دگر همانند مردی است که خانه ای رو بنا میکند، این خانه رو به زیبایی هرچه تمامتر درستش میکنه، ساختمانش رو تمام میکنه، خانه رو جای یه دونه آجر یا خشت خالی میذاره. لبنه الا موضع لبنه، جای یه دونه آجر یا خشت. این تو این مجموعه که اینجا مایه افتخار هر چیه شده، این کانون محترم قرآن کریم، خب ساخته باشه رفته باشه بالا، اونطور او بیرون کسی میخواد وارد بشه، ای بابا یه دونه جای آجر خالی مونده. مردم میان نگاه میکنن میگن عجب ساختمان زیباییست، ای کاش که او جای آجرم خالی نبودش. پیغمبر میگه انا موضع لبنا جیتو و ختم بیال انبیا. قلی به این مضمون اون آجر آخری من هستم، یعنی ساختمان تشریع. خلاصه اینه ساختمان تشریع قانونگذاری کتاب های آسمانی به آمدن من چه شد؟ تمام شد. انا موضع لبنا. اینو مسلم نقل میکنه. باز مسلم نقل میکنه پیغمبر اکرم فرمود انا العاقب، یعنی در پی آینده، من در پی آینده ام. والعاقب الذی لیس بعده نبی. مراد از کلمه عاقبم اینه که بعد از او دیگه پیغمبری نخواهد آمد، پیغمبری مردم منتظر آمدنش نباشند. و حدیثی که همتون هم میدونید مایه افتخار ماست، شیعیان به این حدیث افتخار میکنند. یه حدیثی به نام حدیث منزلت در دعای لبدم میخونید، داستانش هم داستان عجیب غریبی است که حالا نمیخوام براتون نقل کنم. در یک ماجرایی که پیغمبر اکرم به فرمان خدای متعال علی ابن ابی طالب و در یکی از غزوات در مدینه نهاد، بعدم شروع کردن منافقین به بازی در آوردن که پیغمبر با علی میونش به هم ریخته، همیشه با خودش علی رو بود این بار نبرده. آقا علی ابن ابی طالب خدمت پیغمبر شد در اون اردوگاهی که پیغمبر زده بود، فرمود اتخلفونی ما سبیان و نسا، قریب به این مضمونه شما به جنگ میروید من رو بیشی زن و بچه ها میذارید، من کارم میدونه جنگه. وقت پیغمبر به او فرمود اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. به میگن حدیث منزلت، آیا راضی نیستی که موقعیت توی علی نسبت به من پیغمبر همانند کی باشه؟ همانند هارون نسبت به موسی باشه، جز آن که هارون بعد از موسی پیغمبر بود اما بعد از من پیغمبر دیگری هم نخواهد آمد. مرادمون و شاهد سخنمون در اینجا چی؟ الا انه لا نبی بعدی. اینو سنی‌ها فراوان نقل کردن، مسلم نقل کرد، من نوشتم بخاری، احمد حنبل، همشون نقل کرد. اینا از سنی‌ها. اما قربون علی ابن ابی طالب برم، بریم سراغ آقا علی ابن ابی طالب و نهج البلاغه. اون وقت که پیغمبر رو علی داره قسط میده، در همون حال این بازیگرهای دکاندار که پدر اسلام و در و در همون زبان مشغول برنامه توطئه های خودشون بودن که خلاصه از تو خانواده پیغمبر خلافت بیارن بیرون بندازن به دامانه اون شیخ احمق و دنیا پرست. اون وقت علی داره پیغمبر رو قسط میده، این عبارات تو نهج البلاغه است. در حالی که داره پیغمبر رو قسط میده، این عبارات رو علی ابن ابی طالب و ابی انت و امی یا رسول الله لقد انقطع به موت که مالم ینقطع به موت غیر که من النبوه والانبا و اخبار السما. حدیث روشنه نهج البلاغه، جانم به فداد، پدر و مادرم فداد بشه پیغمبر، به ابی انت با به مردن تو قطع شد، تموم شد، آنچرا که با مردن هیچ کسی هیچ پیغمبر دیگری قطع نمی شد. از چی؟ من النبوه والانبا و اخبار السما. پیغمبری قطع شد با رفتن تو، اخبار آسمون با رفتن تو تعطیل شد، دیگه به کی خبر آسمانی به کسی داده نمی شود. و باز در کتاب وافی فیض و فصول المهمه شیخ الرامی از بزرگانشیه، این حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده، ان الله ختم بنبیکم النبیین فلا نبی بعده ابدا و ختم بکتابکم الکتب فلا کتاب بعده ابدا. خدای سبحان به پیغمبر شما که وجود مقدس پیغمبر اکرم باشه چیکار کرد؟ ختم النبیین، پایان داد سلسله پیغمبران رو به قرآن شما و کتاب خودش و ختم به کتاب کمال کتب به فرستادن قرآن سلسله کتاب آسمانی رو خدا برچید و تمومش کرد. لذا فلا کتاب بعده ابدا، این لا نفی جنسه، هیچ کتاب شریعتی بعد از قرآن دیگه نخواهد آمد. باز علی ابن ابی طالب تو نهج البلاغه فقفا به الرسول و ختم به الوحی، نهج البلاغه است، یعنی پیغمبر از نظر زمانی دنبال پیغمبران دیگر آمد و ختم به الوحی. خدای متعال به او چه کار کرد؟ وحیو اصلا به کلی پایانش داد. کتاب قرر همه باش آشنا هستین، قرر الحکم و درر الکلم، مرحوم عامودی قرن چهارم کلمات قصار مولا علی رو جمع کرده به این نام، اونجا هم شما این عبارت رو میخونید. آقا علی فرمود انا و صاحبی لا شرقیون ولا غربیون نحن ناشعت القد و اعلام الفلک، من و صاحبم برادرم پیغمبر اکرم ما نه شرقی هستیم و نه غربی ما استوانه و چوب در آسیای هستی هستیم، مثلا اون محور آسیای هستی من و پیغمبری و اعلام الفلک پرچمهای کشتی هدایت من و پیغمبر اسلام هستیم. اینا حالا بسیار خلاصه و بسیار اندک بود از بسیاری که باید گفته بشود، متاسفانه وقتش نداریم ما. خب رضا مسلمان با داشتن این نوع منابع و مآخذ و مدارک علال اصول نباید منتظر آمدن پیغمبر یا پیغمبرانی بعد از پیغمبر اسلام باشد. و خوشبختانه این مطلب در کتاب‌های حضرات هم خیلی صریح بیان شده که ما برخی از این مطالب رو در جلسه قبل براتون عنوانش کردیم. اصلا این حضرات بی خود دنبال این استدلالات هستن، این استدلال به درد این مقوله حد اکثر کارایی استدلالات برای آمدن پیغمبرانی بعد از پیغمبر اسلامه. علی محمد با پیغمبر نبوده قطعا، حسین علی با هم پیغمبر نبوده، اینا مقامشون بالاتر و فرادر از این حرفا بوده. به این کتاب توجه بکنید، مادی آسمانی جزء 4 صفحه 291، قل یا ملع الفرقان، این حرفای حسین علی با هست، قل یا ملع الفرقان تفکروا فی کتاب الذی نزل علی محمد بالحق. یعنی مسلمونا، ملع الفرقان یعنی مؤمنان به قرآن، مسلمونا تفکروا فی کتاب، در اون کتابی که نازل شده است بر پیغمبر اسلام به حق، یه خود فکر بکنید شو کتاب چی اومده؟ به حیث و ختم فیه نبوه یا ختم فیه نبوه به حبیبهی الى یوم القیامه. خدای متعال در کتاب قرآن نبوت رو به حبیبش پیغمبر اسلام تا قیامت چی کرده؟ تمام کرده و پایان داده دیگه، منتظر پیغمبر دیگه چی مقید باشید؟ و هذه القیامه، حالا البته التي فيها قام الله بمظهر نفسه، الان همون قیامتی که خدا گفته که پیغمبر اکرم تا قیامت پیغمبر خداست رسیده. قیامت چیه؟ چی شده؟ یه آقای خلی به نام علی محمد باب ایشون ادعا کرده، یه خلتر از او به نام حسین علی باب قیام کرده. اونا چی هن؟ خدا به مظهریت خودش آمده، اصلا بس پیغمبری مطرح نیست دیگه، پیغمبری به آمدن پیغمبر تمام شد و رفتش. این از بس اهمیت داره. کتاب رحیق مختوم جلد اول صفحه 78 اثر خامه مبلغ بزرگ بهایت که به اندازه پشت ناخنش هم این حرف معتقد نبود قطعا، یعنی عبدالحمید اشتاق خاوری. از ختمیت خاتم مقام این یوم در قرآن سوره الاحزاب، همون آیه که اول خوندیم، محمد رسول الله را خاتم النبیین فرموده، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. جمال مبارک یعنی حسین علی بها جل جلاله در ضمن جمله مزبوره می‌فرمایند که مقام این ظهور عظیم و موعود کریم از مظاهر سابقه بالاتر است. من و علی محمد باب مقامون در حد پیغمبران پیشین نیست، چون نبوت به پیغمبر اسلام تموم شد، ما یه حرفی بالاتر از این سخنها داریم. مقام ما چیست؟ زیرا نبوت به ظهور محمد رسول الله که خاتم النبیین بود ختم کردیم، و این دلیل است که ظهور موعود عظیم ظهور الله است، خود خدا آمده. از اگر استدلالی هم وجود داشته باشه بر این که قرار پیغمبرانی بعد از پیغمبر اسلام بیان، به درد اینها نمیخوره، اینا خودشون رو در حد پیغمبری سبک نکردن و پایین نیاوردن، خود خداست آمده. چی میخوای؟ اشهد ان علی قبل نبی ذات الله و کینونیتو، این حرف علی محمد باب بود، خوندیم براتون در بیان عربیش، علی قبل نبی دنی محمد، چون نبی در نظر عدد با محمد یکیه. ذات الله و کینونیتو، علی محمد باب ذات خداست و هستی خداست که آمده ظهور کرده. حسین علی با هم که براتون مفصل خوندیم که در زندان عکا چجور مینالید، خدایی که جهان رو خلق کرده این بنده ها گرفتن تو بدترین زندان حبسش کردن. این حرف حسین علی بها بود. با این کتاب شاید بعدها ما زیاد سر و کار پیدا کنیم. به نام صحیفه العدل یا صحیفه عدلیه، این کتاب اثر خامه علی محمد باب شیرازی است. در صفحه 5 این کتاب چون مطالبی گفته، من عینشو براتون بگم. البته سخن بر این است که انسان وقتی میخواد کمال پیدا کنه از مراحلی باید رد بشه، یعنی نطفه در داخل رحم یک زن مراحلی طی میکنه تا به یک موجود کامل تبدیل بشه. اونا چیه؟ ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین ثم جعلنا، سوره مؤمنونه، ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. این مراتب رو قرآن کریم برای تکون یک انسان، به کمال رسیدن انسان در رحم مادر نقلش میکنه، از نطفه، علقه، مضغه تا اینا رد بشه برسه کجا؟ فتبارک الله احسن الخالقین. داشته باشید این رو. حال که ملاحظه نقطه حقیقت را در کل شیء نمودی، حکم دین را همچنان یقین کن. یعنی دین هم همین مراحل رو طی کرده، همونطور که یک انسان طی میکنه از مرحله ناقص و مرحله کامل و کاملتر میرسه، دین هم همین جوره. که یوم نطفه دین در ایام اول بدی آدم علیه السلام بوده. دین در زمان آدم چی بوده؟ نطفه بوده. که اهل آن زمان حق واقع در مقام نطفه حقیقت واقع بودند و همین قسم نفس دین و اهل آن به قدرت الله ترقی نمودند تا یوم ظهور. دقت داشته باشید، یه صلوات بفرستید. تا یوم ظهور حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله، که مقام دین و اهل آن به مقام فکسون العظام لحما ثم انشأنا خلقا آخر رسیده بوده، فتبارک الله احسن الخالقین. آدم به این مرحله میرسه کامل میشه. دین هم از زمان حضرت آدم یه همچین مراحلی طی کرده، نطفه بوده، کجا رسیده؟ تا رسیده در زمان ظهور وجود مقدس پیغمبر بزرگوار اسلام به کسان ها انشعناه خلقا آخر، مرحله آخرش، فتبارک الله احسن الخالقین. حالا تو چی کار هستی آقا؟ اینه مطلب. مقدمه دوم که باید حتما خدمتون گفته بشه، این مقدمه است. برای اینی که حضرات نقل کرده اند، عمدتا برای مسلمان ها البته، در این کتاب آمده. من این کتاب رو براتون بگم، اسم این کتاب فرائده. فرائد به این صفحات زیادش، تفصد خورده صفحه. نویسنده کتاب میرزا ابوالفضل گلپایگانیه. با این نام باید آشنا باشید شما البته. یک بار در بحث توبه نامه، اگر خاطرتون باشه، جلسه اولی که درباره علی محمد باب صحبت میکردیم، گفتیم که علی محمد در مجلسی که در تبریز منعقد شد در زمان ناصرالدین میرزای ولیعهد، اونجا توبه کرد و این توبه نامه رو مدت‌ها بابیا و بهایا منکرش بودن، تا خدا به پس گردن ابوالفضل گلپایگانی زد، کتاب به نام کشف الغطا نوشت. در کتاب کشف الغطا اونجا عین توبه رو آورد، عین مجلس رو آورده. این نویسنده همون کتابه. این مجموعه اسمش کتاب فرائده و در این کتاب استدلالات فراوان کرده است ایشون، هم از آیات قرآن، هم از روایات، هم براهین عقلیه. در واقع هم براهین عقلی و هم براهین نقلی در این کتاب ارائه کرده بر حقانیت علی محمد بابا و حسین علی بها، که البته متعرض خیلی از اونا خواهیم شد براتون که اونا چی میگن هستن. منتها خدای متعال حجت رو بر اهل تحقیق تمامش میکنه. این کتابی که دو سه بار ازش خوندیم به نام مفاوضات، خاطرتون باشه، مالا عباس عبدالبهاست. این کتاب عباس عبدالبها مقامش در بین بهایی بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه امام اول بهایی هاست، بلا تشبیه البته، چیزی هم همانند علی ابن ابی طالب. این کیه؟ پسر حسین علی بهاست. در این کتاب که البته نوشته گفتگوی بر سر نهار، حالا چه نهاری بوده که شده این همه مطلب نمیدونم، صفحه 219 و 220 عبدالبها درباره موازین ادراک صحبت میکنه. خوب به این مطالب دقت بفرمایید، خیلی براتون جالب خواهد بود این قضیه. میگه موازین ادراک 4 بیشتر نیست. انسان امور رو ادراک میکنه، از 4 مسیر ادراک میکنه. یکی از موازین ادراک حسه، که فلاسفه غربی اروپایی خیلی به این مطلب تاکید دارن. انسان از راه حواسش به حقیقت دست پیدا میکنه، پس یک میزان ادراکی حسه. یک میزان، میزان عقله، که فلاسفه به او خیلی تکیه میکنن به عنوان میزان برای رسیدن به حقایق. این دومیش. سومیش چیه؟ سومیش میزان نقله، یعنی توجه به کتابای آسمانی، مندرجات کتابای آسمانی، نظیر این گونه امور که برای ما منقول شده است، دهان به دهان به ما رسیده است. میگه این سه تا میزان رو میشه بهش معتقد باشیم یا نه؟ برای رسیدن به حقایق آیا میتوانیم برهان حس رو قبولش داشته باشیم؟ آیا می توانیم به برهان عقل اکتفا کنیم؟ آیا می توانیم به میزان نقل اکتفا کنیم؟ ایشون در این سه تا مورد همشو تشکیک میکنه. میگه به حس اعتمادی نیست، به عقل اعتمادی نیست، به نقل هم اعتمادی نیست. چرا؟ حالا اعظم موازین حس است و این میزان را مقدس میشمرند، و حالان که میزان حس ناقص است زیرا خطا دارد. مثلا اعظم قوای حسیه بصر، چشمه. بصر سراب را آب میبیند و صور مرئی در مرآت را حقیقت میشمرد. شما از دور نگاه میکنید تو جاده، یه چیزی به شبیه آب ببینید، میرید جلوی این آب نیست، با چی دیدین؟ با چشمتون، چشم خطا کرده. در آینه نگاه میکنید، خیال میکنید طرف حقیقت داره کارش، اما او شخص حقیقی نیست، او تو آینه است. باز بصرتون که اعظم حواس شماست اینجا خطا کرده. پس به این حس نمیتوان اعتماد کرد، به اعتبار برش قائل شد. خب یک میزان ثانی میزان عقل است، دوباره میزان برای ادراک عقل انسانه، و این میزان در نزد فلاسفه اولی اساطین حکمت میزان ادراک بود. تمام فلاسفه اصلشون در کشف حقایق چی است؟ مسئله عقله. از ارسطو بگیر تا افلاطون بگیر تا اپیکور بگیر تا نو افلاطونیان بگیر، دوباره این فلاسفه اخیر ما از فرانسیس بیکن و دکارت و هرچی هست، اینا همشون میگن چی؟ میگن میزان ما عقله. اما در این حالی که میگن میزان ما عقل است، باز با هم اختلاف میکنند. خب اگر این میزان تام بود اختلاف واقع نمیشد. پس معلومه عقل هم چی کار میکنه؟ عقل هم خطا میکند، پس به این هم اعتمادی نیست. میزان سوم چیه؟ میزان سوم میزان نقله، و آن نصوص کتب مقدسه است که گفته می شود خدا در تورات چنان فرموده است و در انجیل چنین فرموده. خیلی خوب، این میزان هم تام نیست به جهت آن که نقل را عقل ادراک کند. وسیله دریافت نقل چی؟ عقله. عقلم قبلا فاتحشو خون، چون عقلم خطا میکنه پس به نقلم نمیتوان اعتماد کرد، چون تکیگاه نقل عقله، خود عقل اشتباه میکنه. خیلی خوب، انسان چهار تا وسیله داره برای رسیدن به حقایق: حس و عقل و نقل. این سه تا فاتحه همشونو بخون، میمونه یه حس دیگه، یه چیز دیگری، حسی البته، یک میزان دیگری. میگه به این سه تا اعتماد نکنید. خب اون میزانی که پس واضح شد که در دست خلق میزانی نیست که اعتماد نمایی، حسش بی خود، عقلش بی خود، نقلشم بی خود، بلکه فیض روح القدس میزان صحیح است که در آن ابدا شک و شبهه‌ای نیست و آن تأییدات روح القدس است که به انسان میرسد و در آن مقام یقین حاصل میشود. اشتباه باشید اینجا. همین آدمی که برامون اینقدر استدلال کرده این صفحات رو، هم استدلالات عقلانی کرده ابوالفضل گلپایگانی، هم استدلالات چیشی نقلانی، هم از قرآن میاره، هم استدلال عقلی میاره که بعد براتون خواهم گفت چی هست. همین آدم در آخر کتابش، آخه این چه جور حرف زدنه؟ این معلوم اعتقاد به این حرفا چقدر بوده، مواجب بگیری بود و مطلب نوشتن. ابو هریره آخر این کتاب صفحه 702 اومده فاتحه تمام موازین رو زده، دیگه عقل به درد نمیخوره، نقل به درد نمیخوره، حس به درد نمیخوره، حتی میزان روح القدس هم به درد نمیخوره. خب اگر به درد نمیخوره اینها، این موازین، تو چرا یک کتاب رو پر کردی از همین موازین؟ اگر به درد میخوره این موازین برای ادراک و رساندن انسان به حقایق، چرا تو آخر کتاب فاتحه همشونو خوندی؟ این مطمئنا خب جواب نداره دیگه. بالاخره یا عقل و حس و نقل درستن یا درست نیستن. اگر درستن پس آخر کتاب پنبه همشون زدن بی خوده. اگر درست نیستن پس چرا سراسر این کتاب 700 خورده صفحه‌ای همش پر از براهین چی؟ نقلی و عقلی. هر شرم مال شما، چون شاید خیلی با این آشنا نباشید، مهم نیست، این حرفای متناقض درست مقابل هم قرار بگیر. نسبت به بیانات این بزرگواری که عنوان کردم، حس اشتباه نمی کنه. شما میگید من سراب رو چی دیدم؟ سراب رو آب دیدم. خب این حقیقتی که تو اشتباه دیدی چه زمان، کدوم زمان حقش بر تو کشف می شود؟ وقتی که میری نزدیک به وسیله همین حسی که خطا میکنه. خیلی جالبه، چشم من از دور سراب رو آب دید، خطای چشم رو چه کسی برملا میکنه؟ بازم خود چشمه. شما وقتی زمینه های غلط به حس دادی البته اشتباه میکنه، منتها رافع و کاشف اشتباه حس تو بازم خود حست هست. این ماجراست، یه مغالطه است بشه در منطق. اساتین با همدیگه اختلاف کردن، اساتین و بزرگان فلسفه با یکدیگر اختلاف کردن، پس میزان عقل، چون همه اونا به عقل متمسکن، پس میزان عقل تام نیست. ما اختلافات فلاسفه را از کجا دریافتیم اصلا؟ از کجا فهمیدیم که این فیلسوف با اون فیلسوف با همدیگه اشتباه، با همدیگه اختلاف دارن؟ ارسطو مثال قبول نداره که افلاطون گفته بود. خب ارسطو که میگه من مثال قبول ندارم، از چه مسیری فهمید که مسئله مثال بی خوده؟ از طریق خود عقل بازم. یعنی اگر فرض کنیم این عقل نیست که اشتباه میکنه، عقل کلی سازه، این کارخونه میمونه، شما به یک کارخونه مواد اولیه هرچی بدی اون طرف برات میارتش بیرون، کار کارخونه درسته. موادی که به او دادی چی میشه؟ موادی که به او دادی چه میشود؟ از اون طرف نتیجه رو بهت عوضی میده بیرون. الان در ذهن تو بدون هیچ دلیلی مطلب است، کلمه 13 و عدد 13 عدد نحسیه، با این یک قیاس منطقی درست میکنی، شکل اول هم درست میکنی، میگی 13 عدد نحسیست، امروز روز 13 است. یعنی چی؟ یعنی امروز نحس است. خب این مقدمات رو دادی، به دادن مقدمات غلط چه خواهد شد؟ استنتاج غلط خواهد بود، نتیجه منطقی این قیاست قطعا غلط در خواهد اومد. میتونه انسان خدشه کنه، بازم به برهان عقل، چرا میگه 13 نحسه؟ برهان برای مطلب چی چیه؟ هیچی. وقتی به ذهنت به عقلت مقدمات غلط میدی، طبیعتا نتیجه هم چی در میخواهد اومد بیرون؟ غلط در خواهد اومد بیرون. رفتی تو با دو نفر در یه شهری به صورت استقرایی، البته حالا دیگه رفتی ملاقات کردی، از اونها نامهربانی دیدی، بعد میای یه دفعه قضاوت میکنی فلانی اهل فلان شهره، فلان شهری ها هم نامهربان هم، در فلانی هم چیه؟ نامهربانه. فلانی اهل فلان شهره، اهل فلان شهر بدقولن، پس فلانی هم بدقوله. غلطه. تو به عقلت چی دادی؟ به عقلت مقدمات غلط دادی، نتیجه غلط گرفتی و نتیجه غلط آماده بیرون، چون نتیجه تابع خاص مقدمات به قول منطقیون. ماجرا اینجوری میشه. بازم اگر تصور کنیم، فرض کنیم، مماشات کنیم که عقلم خطا میکنه، تازه کاشف و خطای عقلم باز خود عقله. اون عقله که توجه پیدا میکنه فلان جا فلان عقل اشتباه رفته. چرا میزان تامی نیست؟ خود شما که این حرفا رو داری میزنی، شما بر چه میزانی داری میزنی؟ اگر نقل درست نباشه، این همه استدلالات شما هم به تورات هم به انجیل هم به قرآن، همه اینا بیهوده است، چون استدلال نقلانیه. خدا در تورات چنین فرموده، خدا در انجیل چنین فرموده، خدا در قرآن چنان فرموده. اینا چون پایه هاشون بر روی عقل استواره و خود عقلم پاش میلغزه، پس اینا هم باید بلغزه. اگر چنینه، شما در تمام کتاباتون هم از تورات مدرک میارید، هم از انجیل میارید، هم از قرآن میارید. اگر به اینا نمیشه استناد کرد، شما چرا آوردید؟ اگر میتوان استناد کرد، شما چرا این موازین رو همه را از اعتبار میندازید؟ مگر بگیم موازین بنده برای خودم قابل قبوله، موازین دیگران از حس و عقل و نقل برای من قابل قبول نیست؟ این حرف رو باید بزنیم. و مصیبت بارتر از همه اینه که ایشون تنها میزانی را که وسیله ایصال ماست به حقیقت چی میدونه؟ فیض روح القدس. خب بنده فیض روح القدس از چه مسیری دریابم؟ سن روح القدس چی هست اصلا؟ نگاه کنید در چه گیجی انسان میفته. حالا بنده راه ورود فیض روح القدس رو به خودم دریافتم، قبول کردم، ولی همونم حس خواهد بود، همونم حسه. شما هم میگید منم گرفتار و متنعم به فیض روح القدسم. بنده رسیدم به اینکه مسیحیت از این مسیر حقه، تو رسیدی به اینکه اسلام از این مسیر حقه. بین من تو چه حرفی میتونه باشه؟ هیچی. همون میزانی که تو را رسانده است به اینکه بهایت فرزن حق است، همون میزان مرا رسانده است به اینکه آیین خدا اسلام حقه. ما هیچ حرفی برای گفتن با همدیگه نداریم. بخوایم با همدیگه بشینیم بحث بکنیم، بحثا عقلانی خواهد بود. عقل که اینجا بلاک نیستش که، عقلو که از حجت انداختیدش. بحث حسی بخوایم بکنیم، اونم باطله. بحث نقلی کنیم، اونم باطله. فیض روح القدس برای هر فردی خواهد بود، هر فردی پس بنابر این ملاک پیش خودش. پس به این ترتیب حجت خدا بر مردمان اصلا تمام نیست. هر کسی هر چرا که دریافت، همون میشه صحیح. بر چه مبنایی؟ بر مبنای فیض روح القدس. هیچ راهی برای ابطال هیچ عقیده‌ای در دنیا باقی نمیماند، مطمئنن یقینا. و حالا که عرض کنیم، نه حس از میزانیت میافتد، نه عقل میافتد و نه نقل میافتد. در قرآن مقدس آیات فراوان در این زمینه داریم. مسئله بشارات به وجود مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله و و سلام علی از مسیر نقل بیان شده. بحث هایی که در قرآن کریم به عنوان بحث تحدی قرآن کریم مطرحه، از مسیر عقل مطرح می شود. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فعتو به صورت من مثله و ادعو شهدا اکم من دون الله ان کنتم صادقین و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرین. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كانوا بعضهم لبعض یا كان بعضهم لبعض ظهيرا. انس و جن دست به دست هم بدن، پشت به پشت هم بدهن، بخوان چیزی مانند این قرآن بیاورن، نخواهند توانست. قرآن داره تحدی عقلانی میکنه. این همه افلا یعقلون، افلا تعقلون در کتاب خداست که به قول تو منزل بر پیغمبر اکرم بوده، کتاب صحیح خدا هست، همه جا این کتاب فروزنده است، نور بخش است. این کتاب این همه دعوت به تعقل و اندیشه میکنه، تفکر رو قرآن کریم پیشنهاد میکنه. تو آمدی با خیال راحت چه کردی؟ ها؟ همه رو اریشه زدی. خب اگر چنین باشه، من حقانیت علی محمد از کجا دریابم؟ من حقانیت حسین علی بارا از کجا دریابم؟ اگر این گونه باشه اصلا راهی باقی نمیمونه، هیچ راهی باقی نمیمونه. حسین علی بها کتاب داره به نام ایقان. این کتاب ایقان که یادگار زمانه توقف او در کوههای سلیمانی است، در کسبت درویشی به نام درویش محمد، یادگار عرفانی اون زمانه، اقامتش در کوههای سلیمانی بغداد بوده. سراسر این کتاب استدلاله، سراسر استدلالات عمدتاً یا قرآن یا روایات. حالا با اینا چی کرده او طلبتون بمونه ها، چون حسین علی بها از هیچ خیانتی هیچ نوع مزایقه نداشته. برای رسیدن به هدف که همین دنیای چند روزه باشه، از اینکه آیه قرآن تعریف کنه، زیرو بکنه، عوض بکنه، عوضی معنا بکنه، اینا رو بعدا خدمتتون خواهیم گفت، همه اشعارتون خواهیم گفت، هیچ پروایی نداشته. روایات هم به همین ترتیبه، هر نوع بازیگری خواسته با روایات ما کرده ایشون. ولی به هر حال از این بحث فعلا بگذاریم. این کتاب ایقان در برگیرنده استدلالات نقلی ایشونه، میخواد مردم دنیا رو متقاعد بکنه که علی محمد باب شیرازی یک مظهری است که بعد از پیغمبر اسلام اومده، هم امام دوازدهم، هم مظهری است که بعد از پیغمبر اسلام آمده است. کتاب ایقان تماما بر این اساس تدوین شده. خب اگر براهین نقلی به درد نمیخوره، چون تکیگاه براهین نقلی بر عقله، عقل که خارش خراب شد، اینم خرابه، خب جناب عالی چگونه شد که این کتاب رو سراسر نوشتی، از آیات و روایات پر کردی بر اثبات حقانیت علی محمد باب شیرازی؟ شما رو اصلا نرسد که این کار رو بکنی، چون گفتن پیروانتون آقازادت گفته نقل و ولش کن، عقلم فاتحشو بخون، حسم ها ببر سر بازار بفروشش، همش خطا میکنه. اون آقازاده حواسش نبوده که آقا جونش برایش چی کرده، یک کتابو پر کرده از استدلالات نقلی درباره علی محمد باب شیرازی. فقط اون کتاب نیست، کتابای دیگرش هم این داستانا رو داره. رو این جهته هر نوع استدلالی از طرف حضرات مطرح بشه، چه استدلال عقلی چه استدلالات نقلی، یک دونش از نظر بزرگان این مذهب، این حزب ساختگی، قابل ابراز و اظهار نمیتواند باشه، چون بزرگ بزرگان اینها میگه فاتحه تمام این برای این باید بدی بخونی، برهان نیاری، برهان نقلی نه. خب چطور باید ایمان بیاری به یک مظهر؟ فیض روح القدسه، فیض روح القدس از کجا فهم بنده مشمول فیض روح القدس شدم؟ دیگه معلوم نیست، بنده فیض روح القدس گرفتم به این ترتیب، دیگری به نفع دیگری گرفت، با هم دیگه اختلاف پیدا کردیم، رافع این اختلافات ما چه بازم معلوم نیستش، یک مطلب حشلافی درست کردن که اون سرش ناپیدا، یک آش شل قلمکاری درست کردن که خورندش فقط خودشون هستن. نکته آخری که باید بگیم براتون و کم کم دامنه بحثو بپیچونیم و تمامش بکنیم این دیگه است. این سوال کرارن در اینجا شده و میدونم که باز هم این سوال کرده خواهد شد. و اگر چنینه، این مسلک پوشالی و استعماری که بعدها باز هم درباره وابستگی اینها به استعمار کهنه و نو مدارک رو عرض خواهیم کرد، حالا خدمتون داریم میگیم این مسلک ساختگی استعماری چطور شده که سری افراد باسواد دانشمند به قول برخ از این نوشته که دیدمشون دنبال این مسلک رفتن. خیلی کار ساده است، تو همین جامعه اسلامی شیعه خودمون بگرد، از دکترش، مهندسش، پروفسورش، همین چقدر از اینها نسبت به منابع مذهبی ما و امور مذهبی ما مال خود ما شناخت دارن. فردی بوده در یک خانواده به دنیا آمده، پدر مسلمون، مادر مسلمون، پدر شیعه، مادر شیعه، اونم شده شیعه، اما تشیع چه از قرآن کدومه؟ چی میگی از حرف حساب ما کدومه؟ میگه هیچی من نمیدونم، من اصلا رشتم اینا نیست. حالا حضرت هم همینجورا تو الکترونیک مثلا یک مدرک گرفته. این که بگیم حالا توی آیین و مسلک و تحقیق هم همینجوره، مطمئنن چنین نیست. اون چه بهایت و نگرش داشته و حفظش کرده تو همین الان و الان هم باعث شده که خود اینا به جنبونن خودشون رو در این به سلا سال اخیر به خصوص، دو تا مطلبه که بی توجهی خود ماست، بی اعتنایی خود ماست و بی تفاوتی خود ماست. یه مطلب اینه، دو مورد عکس العمل منطقی نشون داده بشه از حضرات جمع میکنن میرن دنبال کارشون. مطلب ندارن، منطق ندارن اینها. نکته دیگر هم همینه، تشکیلاتی بودنشون درست عین حزبه، عین حزب. تشکیلاتی که در احزاب سیاسی دنیا وجود داره عیناً در بهایت هم وجود داره و این باعث شده به همدیگه پیوند برقرار بکنن و با همدیگه اینجور منسجم و متحد حرکت رو ادامه بدن و برن جلو. این داستان هم مال شوقیه، شوقی تحصیل کرده انگلستان بوده، مال آکسفورد و کمبریج انگلستان بود، او از اونجا یاد گرفت. لذا وقتی بعد از عباس که فرزند حسین علی بها بود، شوقی آمد که خواهرزاده خود عباس باشه، این تشکیلات حزبی رو به بهایت داده. لذا اینها در هر منطقه‌ای که هستن از 9 نفر بیشتر بشن یک محفل درست میکنن به نام محفل محلی، محفل روحانی فلان، ده خانوار توش باهایی زندگی میکنن، 9 نفرشون عضو محفلشون هستن. این تشکیلات اینجوری میدن به هم دیگه. در شهرها به همین ترتیب یه محفل دارن مال اون شهر خاصه، استان به همین ترتیب، در سطح کلان و بزرگش هم یه 9 نفری از سراسر دنیا اینها جمع شدن به نام بیت العدل اعظم الهی. اینها در واقع عالی ترین مرجع تصمیم گیری درباره امور بهائی هستن. این تشکیلات حزبی به اضافه اون دو عامل دیگر باعث شده که این حزب تا حال بماند. انشاءالله که به یاری خداوند متعال و توجهات حضرت ولی از ارواح نافدا و همت و تلاش و کوشش خالصانه افراد مسلمان شیعه بتونیم در این زمان انجام وظیفه کرده و دست افتادگان رو بگیریم و گمراهانی از اینها رو هم که خدای متعال در دلشون این تأثیر رو قرار داده که حداقل حرف مخالفین رو هم بشنون، اونها رو هم بگیریم و به شاهراه آیین مقدس اسلام هدایت کنیم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.